بسم الله الرحمن الرحیم. این دلیل آخری که دیروز آوردیم برای قول به اعمی ها مربوط به نذر ترک صلات در مکان مکروه بود، که مثلا کسی نذر میکنه توی حمام نماز نخونه و گفتیم که این نذر صحیحه یا باطله یا از وجودش عدمش لازم میاد یا نه. اولا نذر در عبادات، تو عبادات مکروه میگفتند که به معنی اقل ثوابنه. مثلا اگر یک زن در ایام عادت میخواد قرآن بخونه، اینو میگفتند به معنی اقل ثوابنه. این معنیش این نیست که یعنی بهتر از قرآن نخواند، بلکه یعنی ثوابش کمتره. این معنای کراهت تو عبادات. اگر واقعا این معناش، یعنی معناش این نیست که بهتر از انجام نشود، این نیست، بلکه معنیش اینه که ثوابش از نمازهای دیگه کمتره. خب اگر این باشه، فرض کنید یک کسی میخواد تو خونشون نماز بخونه، یکی میخواد توی مسجد نماز بخونه، یکی میخواد توی مسجد الحرام نماز بخونه، یکی هم تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه. نماز توی مسجد الحرام ثوابش 100,000 برابره، نماز تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه 200,000 برابره. خب اگر که کراهت در عبادت یعنی اقل و ثوابن، اگر معنیش این باشه، الان نماز تو مسجد محل خودمون یا نماز تو مسجد جامع قم در مقایسه با نماز توی مسجد مثلا مسجد الحرام یا مسجد النبی، مسجد جامع قم با مسجد الحرام و مسجد النبی، این مسجد جامع قم میشه اقل و ثوابن. وقت میشه این اسمشو بگذاریم کراهت. یا مثلا فرض کنید که نماز تو خونه یا تو مسجد، تو خونه ثوابش کمتره، میشود بگوییم که نماز تو خونه ثوابش چون کمتر از تو مسجده یه اقل ثوابنه، پس نماز تو خونه مکروهه. خود چرا دیگه؟ این نماز یک کلیه، دو تا فرد داره، این فرد نسبت به اون فرد، مثل اینکه قرائت قرآن دو تا فرد داره، یکی آدم طاهر قرائت قرآن بکنه، یکی آدم محدث. این میشه اقل و ثوابن، اون میشود اکثر و ثوابن. اینو میگن کراهت. نماز تو خونه با نماز تو مسجد دو تا فرد نماز، این اقل و ثوابنه، اون اکثر و ثوابنه. خب ندیم مگر نمیگفتن که نماز تو حمام مکروهه؟ خب نسبت به بیرون حمام، نماز تو حمام ثوابش کمتر است. از چی کمتره؟ از نماز بیرون حمام دیگه. خود شردی اینه همونه دیگه. یه فرد خاص، این آقا تو حمام نماز بخونه یا بیرون حمام، این آقا تو مسجد نماز بخونه یا تو خونه شون. ایشون حالا فرمایشون خیلی فرمایش خوبیه ها، میفرماید که فرق بگذاریم بین نهی و اقل و ثوابن. اونجایی که شارع نهی کرده میگیم به معنی اقل و ثوابنه، ولی هرچی که میدونیم اقل و ثوابنه به معنی نهی نیست. این فرمایش حاج آقاست، خیلی هم حرف خوبیه، ولی فعلا توی کفایه یا مثلا فرسونید جواهر اینا همه همین جوری معنا میکنن دیگه، میگوین که اقل و ثوابن من یک کراهته، در حالی که توی این مثالایی که عرض کردم نمیشه دیگه بگوی اصلا هر نمازی یه مرتبه عالی داره یه مرتبه دانی. شما یه نماز بخونید با حضور قلب یا یه نماز بخونید بدون حضور قلب، میشه بگیم نماز بی حضور قلب چون اقل و ثوابنه پس بشود مکروه؟ اینه که نمیشه پذیرفت. خب میدونم میدونم، حالا میخوام نتیجه بگیرم از این حرف. اگر که شما نهی را مفروض بگیرید و بگویید هر چیزی که اقل و ثوابن است یعنی مکروهه، کراهت تو عبادتم یعنی اقل و ثوابن، نهی تنزیهی، خب این که فرموشم یه جای آمری هم همین بود. حالا میرسم. نه فرقی نیست. بن نه باز دقیقا اون مثال هم همینجوره، روز چهارم پنجم توی کربلا موندن این عبادت مکروه، عبادت مکروه یعنی اقل و ثوابن. مسلم چهارم و پنجم تو کربلا موندن خیلی هم خوبه، اما دقیقا مثل همین میمونه دو که زن حائض قرآن بخونه، قطعا قرآن خوندنش بهتر از نخوندنه، ولی فقط ثوابش کمتر. خب مشکلی که حالا اینجا هست اینه ها که اینا همه داخل میشه تو بحث اجتماع امر و نهی. در باب اجتماع امر و نهی هر عبادتی که نهی به خود عبادت بخوره عبادت اصلا باطله، فرقی هم نیست بین نهی تحریمی و نهی تنزیهی. اگر یه عبادت رو میگن بهتره که انجام نشود، خب یعنی عبادت باطل، یعنی آدمو به خدا نزدیک نمیکنه. پس چاره ای نیست الا اینکه اینجوری بگوییم، یعنی اینکه نماز تو خونه ثوابش کمتر از مسجده، نماز تو مسجد ثوابش کمتر است از نماز تو حرم. باید اینجوری بگوییم، بگیم اولا یه مرتبه نهی به ذات عبادت میخوره، یه مرتبه نهی به لوازم و اعراض عبادت میخوره. اگر یادتون باشه در بحث اجتماع امر و نهی این مثال رو من اینجوری عرض میکردم، خیلی هم اصرارم داشتم روی این حرف، گفتم اگر کسی تو زمین غصبی ایستاد به نماز، حمد و سوره رو تا رکوع و سمع الله که میخونه گفتم نمازش صحیحه، تا تا اینجاش صحیحه، سجده که میره تو قصب نمازش باطل میشه. گفتم اگر یک کسی بتونه اینجوری نماز بخونه، مثلا فرض کنیم مثل این دو تا فرش، یکیش قصبیه یکیش قصبی نیست، رو فرش قصبی وایسه نمازو بخونه تا رکوع، موقعی که میخواد بره سجده بره رو اون فرشی که قصبی نیست، سجدشو رو اون فرش انجام بده، دوباره وقتی میخواد بلند شه بر رکعت بعدی بیاد رو این فرش. گفتم این نماز صحیحه، چون سجده تو ذات سجده این خابیدستان، سجده یعنی کون علل ارض، در حالی که تو رکوع یا قیام کون علل ارض نخابیده، ولذا گفتم سجده تو قصب باطله اما رکوع تو قصب باطل نیست. نخیر ایستادن قصب نیست، چون بینید اونی که جزء نماز قیامه نه قیام علل ارض، اونی که جزء نماز رکوعه نه رکوع فل ارض، اما اونی که جزء نماز سجده یعنی کون علل ارض، این علل ارض اینجا جزء نمازه ولذا اون باطله. این عین همون نه میتونه بگه، ولی اون از باب این که داری قصد میکنه، اما نمازتون عیبی نداره، نمازتون طوری نیست. این مثلا مثالی که دیروز عرض میکردم، کسی تو نماز خم میشه در حد رکوع خم شد، خودکارش که افتاده برداره یا موبایلشو برداره، اشکال نداره دیگه. خب پس یه مرتبه نهی به ذات عبادت میخوره، یعنی یه وقت شارع میگوید این عبادت رو انجام نده، اینجا اگه انجام داد میگیم باطله، مثل همین سجده در قصب. اما یه مرتبه نهی شارع از خود عبادت نیست، از لوازم و مصاحبهای عبادته. مثلا فرض کنید که شارع میگوید که کون فل حمام، این کون فل حمام، این کون یعنی عین، مکان، مکان نماز. وقتی که شارع از نماز تو حمام نهی میکنه، از نماز نهی نکرده، نهی از این مکان شده، چون نهی از مکانه نه نهی از نماز، میگیم نماز درسته. پس علت صحیح بودن این شد که نهی به ذات عبادت تعلق نگرفته. اونجایی که به حال کسی نذر میکنه که تو حمام نماز نخواند، یعنی نهی، یعنی نذر تعلق گرفت به یک عبادت مکروه، این خود عبادت مکروه نیست، یکی از لوازم عبادت مکروه. این مثل اینه که کسی نذر کنه نماز با لباس شهرت نخواند، نماز با لباس شهرت، اینجا الان نظر تعلق گرفته به اون ملازم صلات نه به خود صلات، بلکه نماز درسته. نتیجه این حرفم وقت این میشه دا، این چیزی که قبلا هم یه بار گفته بودم که اگر کسی نظر کرد نماز شب بخونه، حالا که میخواد نماز شب رو بخونه، باید به نیت وجوب بخونه یا به نیت استحباب؟ استحباب دیگه، به نیت استحباب باید بخونه، به خاطر اینکه وقتی شما نذر کردید نماز شب بخونید، نذر باعث میشود که وفاء به نذر واجب بشه، نه اینکه نذر باعث میشود که ملازم وفاء نذر که نماز شب است او واجب بشه. چجور یه مرتبه نهی به ذات عبادت میخوره لوازمشو کار نداریم، یه مرتبه نهی میخوره به لوازم ذاتشو کار نداریم. اینجایی که نذر کرد که نماز شب بخونه، نذر وفا به نذر رو میگه واجبه، نذر نمیگه که اون کاره واجبه، بلکه اون کارو باید به همون نیت استحبابش انجام بدهد. پس خب پس تا اینجا نتیجه این شد که فرقی نمی کنه ما صحیحی باشیم یا اعمی باشیم، ایناش تفاوتی نمی کنه. اعمی ها هم قبول دارند که اگر کسی نذر کرد تو حمام نماز نخونه، این معلومه که اعمی ها میگن که اون که نذر کرده تو حمام نماز نخونه، نماز صحیحو نذر کرده یا نماز باطلو؟ نماز صحیحو. اعمی ها میگفتن که نماز وضع شده بر ارکان، ولی کسی که نذر کرد تو حمام نماز نخونه، این نذر نکرده که ارکانو انجام نده، این نذر کرده نماز کامل رو انجام ندهد. یعنی این که میگه نذر میکنم تو حمام نماز نخونم، نمیگه که نذر میکنم رکوع و سجود انجام ندم، که اینه که نمیگه. اونم داره میگوید نذر میکنم نماز صحیح رو. پس فرقی نمیکنه که ما صحیحی باشیم یا اعمی باشیم، این اشکال مشترک الوروده. حازا تمام الکلام درباره ادله صحیحی و اعمی، ولیکن تا اینجا نتیجه شد که نه ادله صحیحی تمام، نه ادله اعمی ها، بلی باید صحیحی بشویم به خاطر این که اعمی ها جامع نداشتند، نه به خاطر اینکه اعمی ها دلیل ندارند. خب آقای خوبیگو ما که قبول نکردیم، بله آرده ایشو فرمود، بله ما قبول نکردیم موزم اجزا. خب آقای خوبی فرمود، بله من اینو قبول نکردم، بردم روی اون که مرکب اعتباری و مرکب حقیقی و اینا گفتم. شاید علت این که آقای ناینی تو کتابش اومده بحث صحیح و اعم و مطرح کرده، مفصلم بحث کرده، ولی هیچ دلیلی نه بر صحیح آورده نه بر اعم، اصلا هیچ دلیل نداره. همین صحیح و اعمی رو بحث کرده، سو ثمراتش رو گفته، سو نتایجش رو اینا رو بحث کرده، آخرش هم نگفته حق با صحیحیه یا با اعمی. شاید علت این کار آقای ناینی همین باشه که عرض میکنم و درستم همونه، یعنی این مسئله اصلا دلیل نمیخواد. هر کس تونست جامع برای اعم پیدا بکند، خود به خود قول اعم ثابت میشود. ما هم چون نتونستیم جامع پیدا کنیم، باید صحیحی بشویم. صلی الله علیه.